بسم الله الرحمن الرحیم ببین از فرید ما از این دیر اومدن خدمتون پوزش میخواییم بزادیم که امروز کلاس فوق‌العاده‌ای بود بعد از این کلاس فوق‌العاده دیگه دیر رسیدیم خدمت بله پیشنهاد اینه که اول جلسه کنفرانس بشه آیه پرکاویان اول جلسه پیشنهاد اینه که کنفرانس اول جلسه باشه این یه خطر و ریسکه ریسک اینه که امکان داره کنفرانس دندگان درست و طول بکشه و اصل بحث کلاس که لازمه ما چند تا مبحث دیگه مونده نتونیم برسیم بهتون بگیم این مفیده و لازمه هست فرمودید من همین چند تا بحث دیگه هست که باید خدمت دوستان عرض بکنم امروز مثلا بحث راجب امنیت رو و هماهنگی رو طرح میکنیم من نمیخواستم طرح کنم میخواستم همه دوستان رو احاله بدم به کتاب جامعه شناسی سیاسی ترسیدم که باز دوستان نتونن خودشون از اون کتاب برداشت لازم رو بکنن لازم به توضیح باشه و چون یک بحث اصلی هم هست مجبور شدیم بیاییم همون رو توضیح بدیم اینجا یک بحث حاکمیت مونده که هنوز طرح نکردیم دو سه هفته پیش میخواستیم تا الان طرح کنیم هنوز ببینیم بحث دیگر لازمه خواهشم یک بحث دولت مونده که هنوز دولت رو من طرح نکردم راجع به تعریف دولت و پیدایش دولت ها بحث احزاب مونده که لااقل تیترم هست من معترفم که کلاس خوبی است و خود دوستان میتونن برن مطالعه کنن منتها ما باید چارچوبم و تیترم بگیم که دوستان بدونن جز مطالب هست و در پایان بحث انقلاب مونده یعنی الان چهار تا بحث اصلی مونده و بحث حاکمیت رو میشه در یک جلسه مطرح کرد ولی بحث دولت رو بعید بشه در یک جلسه مطرح کرد بحث احزاب رو و بحث انقلاب رو مخصوصا بحث انقلاب رو من قصد داشتم خودم که در رابطه با بحث انقلاب از یک از این اساتید محترمی که این درس رو میدن دعوت کنم بیارم بهتون درس بده دوستانی که درس تئوری انقلاب میدن یا درس انقلاب میدن و خب اون بیاد قطعا اون در یک جلسه نمیتونه جمع کنه ما به عنوان مبانی جمعش میکنیم ولی به عنوان درس انقلاب قطعا مشکل بنابراین از طرف دیگر لازم قاعده قانونی چهار جلسه دیگه قاعدتا وقت بیشتر نداره بنابراین من این خطر رو نباید بپذیرم که اول کلاس بذارم کنفرانس چشم بنده سعی میکنم به طور مختصر بحث بکنم که تو دوستان هم برسن هر دو البته پنجشنبه جمعه ها رو بعد از دوام تیر بنده میتونم در خدمتتون باشم انشاءالله بعد از دوام از ده تیر گفتم از ده پیرامون وظایف حکومت بحث میشد بحثی که امروز میخوام طرح میکنم در عینن در کتاب جامعه شناسی سیاسی هست دوستان اگه سرعت کارم باعث میشه که مداری کمتر مطلب رو بگیرن میتونن به اون کتاب مطالعه کنین قسمت فصل سوم کتاب رو دقیقا میتونین مطالعه کنین فصل سوم رو در حقیقت ما داریم امروز در این جلسه خلاصه میکنیم خدمتتون از کردیم که حکومت چه وظایفی داره وظایف حکومت چیه از کردیم که حکومت اصولا سه تا وظیفه عمده رو بر عهده داره وظیفه‌اش هست یک وظیفه فرهنگی بود یک وظیفه اقتصادی که وظیفه اقتصادی به دو طیف نظارت و دخالت و رفاه تقسیم میشه. سومین وظیفه حکومت برقراری هماهنگی و امنیت هست، یا نظم و امنیت بهتر. این قسمت کتاب دو واژه خوبیش اینه که اگر موضوعش رو درست میکرد و بحث رو جالب مطرح کرده، ولی موضوعش بحثش موضوعش خوب نیست. راجع به نظم و امنیت هست. دولت همیشه در طول تاریخ، دولت که میگم منظورم باز حکومت هم. حکومت همیشه در طول تاریخ اولین وظیفهش با آخرین وظیفهش همین وظیفه سوم بوده. وظیفه فرهنگی همونطوری که عرض شده همواره در طول تاریخ توسط حکومت ها انجام نمی شد، توسط سازمان های مذهبی انجام می شد، سازمان های اختصاصی فرهنگی انجام می شد. وظیفه اقتصادی دولت هم عرض کردیم که امروز بیشتر تشدید پیدا کرده، اما وظیفه همگونگی و هماهنگی و به عبارت دیگر نظم و امنیت از وظایف اولیه و آخر حکومت هست. اگه بخوایم نظم رو و همگونگی رو تعریف بکنیم، باید بگیم استقرار و از کنم جایگزین شدن هر یک از نهادها و ارگانها در جایگاه ویژه. خواجه نصیر اگه حضور ذهن داشته باشید تعریفی که از سیاست میکرد در صفحه 252 اخلاق ناصری میگفت اساسا سیاست تدبیریست برای برقراری نظم که هر یک از افراد رو در جایگاه ویژه‌ای قرار بده. بعضی اساسا سیاست رو همین دید تعریف میکنن. خب سیاست رو یه تعریف دیگر هم میکردن، تدبیر معاش، این با همون وظیفه اقتصادی حکومت میخونه. یک سیاست به معنی دیگر هم تعریف میکردیم، به معنی استصلاح، به معنی فرهنگی سیاست میخونه. پس بنابراین با توجه به نگرشی که از سیاست داریم، در تعریف سیاست داریم، وظایف حکومت هم مشخص میشه. بر ترتیب یکی از حداقل‌ترین وظایف، وظایف حکومت، نظم و همگونگی است و ایجاد امنیت و برقراری صلح و آرامش هست. در رابطه با نظم و امنیت دو موضوع کتابتون بحث کرده، یعنی همین کتاب جامعه شناسی سیاسی. یکی مراتب نظم، برقراری نظم هست، مراتب برقراری نظم و امنیت. دوم ابزار نظم و امنیت رو مطرح کرده. بنابراین اولین بحث، چون از که اینجا کتاب هست بارسال خواهدتن قالب دوستان این کتاب رو خریدید دیگه، چون کتاب هست من خیلی مختصر بحث میکنم. مراتب نظم، وقتی میخواد یه حکومتی نظم برقرار بکنه خواهدتن باید توجه داشته باشه که از سه مرحله باید عبور بکنه. یعنی وقتی میخواد حکومت نظم رو برقرار بکنه باید از سه مرحله عبور بکنه. این سه مرحله رو طی نکنه یک نظم کامل به یک امنیت واقعی و یا به عبارت آقای دوباره یک همگونگی کامل در جامعه ایجاد نمیشه. مرحله اول حذف خشونت هست. مرحله دوم سازش هست که حالا یکی بحث میکنه. اولین قدم برای یک حکومت برای برقراری نظم و امنیت این هست که خشونت رو از بین ببره. نمونه عینی، نمونه روشن و ملحوظ بی‌نظمی، درگیری و خشونت ظاهری است. نمونه عینیه از کنم که عدم امنیت وجود خشونت در جامعه است، خشونت اونم خشونت جسمی بیشتر. بنابراین وقتی که میخواد یک جامعه به هم بستگی برسه، به همگونگی برسه، یا به عبارت دیگر به نظم برسه و امنیت برسه، اولین قدم اینه که خشونت از جامعه برداشته بشه. ما که میگیم امنیت، امنیت تنها مفرض فکرمان امنیت یعنی عدم وجود خشونت، این معنی امنیت نمیشه. امنیت یعنی وجود همگونگی و همبستگی و استقرار هر یک از افراد در جایگاه ویژه خیش، که این در مراتب بالاش بدون اجبار باید انجام بشه، نه با اجبار. مرحله اولش با اجباره، مرحله آخرش بدون اجبار. بنابراین اولین قدم در جامعه و اولین مرتبه در جامعه برای برقراری نظم حذف خشونت است. اونطوری که خواجه در اون تعریف اگه توجه داشته باشید اشاره فرمودن، گفتن اگر انسانها رو به امیال و دوایی خودشون واگذاریم و تنازع شروع میشه و به افنا و افساد یک دیگر مشغول میگردن، یعنی جامعه منهای یک کنترل خارجی بر اساس تئوری خواجه از درون زمینش آماده است برای آشوب، از زمینش آماده است برای خشونت، زمینش آماده است برای درگیری و ستیز. همین بحثی رو که آقای همون دوبرژه در قسمت دوم کتاب میکنه، علل تضاد، که راجع به چرا جامعه اساسا تضاد داره. حالا ما ریشه تضاد بحث جامعه شناسی سیاسی کار نداریم. در ترتیب جامعه در منهای حکومت، سوای حکومت، سوای یک عامل اجبار از بیرون، جامعه جامعه خشونت و جامعه جامعه درگیری است. یک عامل کنترل از بیرون رو لازم داره. بنابراین وقتی حکومت میخواد برقرار نظم کنه، اولین مرتبهش حذف خشونت هست. نمونه عینی اگه میخواد مراتب نظم رو در ذهنتون دقیقاً متصور بکنید، انقلابی رو در نظر بگیرید، از ابتدای انقلاب تا استقرار یک نظام، انقلابی رو در نظر بگیرید، دقیقاً براتون روشن است. پس از هر انقلابی صحنه جامعه صحنه زده خورده، همه گروه ها مسلح هستن و زمینه تضاد و درگیری و آشوب. بنابراین حکومت وقتی میخواد در اون جامعه نظم و امنیت برقرار بکنه، در اون جامعه در ابتدا باید خشونت رو برداره. اولین قدمی که برخورد میکنه در رابطه با خشونت، محدود کردن، محدود و تنظیم نمودن خشونت هست. قطعاً وقتی حکومتی میخواد در جامعه نظم برقرار بکنه، امنیت برقرار بکنه، یک دفعه نمیتونه جامعه رو خل و سلا بکنه، جامعه رو با هم آشتی بده. وقتی میخواد خشونت رو هم برداره، در ابتدا مجبور است که خشونت رو محدودش بکنه، یعنی نیروها رو در یک چارچوب خاصی با هم مبارزه بکنن، ولی دیگر به جای سلاح سبک و سلاح سنگین به کار نگیرن. در ابتدا سلاح سنگین رو ممنوع میکنه و برخورد علا فرض که در جامعه انقلاب شده و نیروها تانک و توپ همشون با هم دارن، حکومت وقتی روی کار اومد سعی میکنه اول سلاح سنگین رو از جامعه حذف بکنه. سلاح چی میشه؟ محدود میشه، ابزار از کنم خشونت محدود میشه. اما هنوز باز خشونت جسمی هست، ابزار هست، امکان داره. سلاح چیه؟ سلاح سردن، سلاح یا سلاح گرمه، سبک هستن، سلاح سنگین نیستن. مرحله دوم شروع میشه. مرحله اول رو که موفق شد، مرحله دوم شروع میشه، متمدن نمودن خشونت هست. نمودن خشونت، خشونت چند صورت میتونه داشته باشه؟ خشونت میتونه چند صورت داشته باشه؟ یک خشونت داریم جنگ تنگ و تن، یک خشونت داریم دعوا و نزاع لفظی، گاه با بیان، گاه با خشونت جسمی است. حذف خشونت این مرحله بعد رو میتونه شروع کنه که حکومت مرحله بعد میاد ابزار خشونت رو عوض میکنه. ابزار خشونت به این صورت عوض میشه، مبارزه هست، ستیز هست، منتها ابزار سلاح گرفته میشه. سلاح به صورت گفتار در میاد، به صورت یک فعل در میاد، نه ابزار خارجی مثل اعتصابات، مثل تظاهرات. گروه‌ها در ابتدای انقلاب جنگ مسلحانه میکنن با هم دیگر یا با حکومت، اما پس از مدت خلع سلاح میشن و ابزار خشونت و ابزار مبارزه هم تبدیل به اعتصابات میشه، اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن. این هم یک نوع خشونت هست، این یک نوع مبارزه علنی هست، این نوع مبارزه آشکار هست، اما اینها خشونت چیه؟ متمدنه، خشونت بسیار دموکراتیکه، خشونت مردمی و خشونت به اصطلاح آزادمنشانه و انسانی است، حیوانی نیست. تا خشونت جسمی است حالت حیوانیت داره، خشونت انسانی بیشتر خشونت باید لفظی باشه و استدلال باشه، از خونه هم شاید. مرحله سوم برداشتن خشونت هست. وقتی خشونت را حذف کنه، مرحله سوم برداشتن خشونت هست، خشونت رو بر میداره دیگه. در این مرحله سعی میکنه که خشونت برداشته بشه و تبدیل اون به مبارزات انتخاباتی. برداشتن خشونت نه اینکه سازش بکنن با هم دیگر، مبارزه از حالت اعتصابات و تظاهرات بر علیه دیگر، از تحصن و از درگیری های لفظی بر علیه دیگر تبدیل به مبارزات انتخاباتی میشه دیگه. مجلس برگزار میشه، مجلس شروع میشه و انتخابات شروع میشه دیگه. در انتخابات نه تحصن داریم، نه اعتصاب داریم، نه تظاهرات داریم. در انتخابات ما مبارزه انتخاباتی داریم دیگه، تبدیل به مبارزه، تبدیل به انتخابات میشه. پس بنابراین این سه مرحله رو باید طی بکنه تا یک مرحله بتونه گروه ها رو به هم نزدیک به آشتی بکنه، نزدیک به بله
برداشتن
خشونت که همون خواهد کردن دیگه. حالا شما زیاد خیلی منطقش نکنه، برداشتن خشونت و تبدیل اون، تبدیل به مبارزات انتخاباتی، تبدیل به مبارزات انتخاباتی. در مبارزات انتخاباتی در حقیقت یک مبارزه هست، ولی خشونت هست شده، این مرحله رو طی کرده سرانجام به این مرحله. ولی در این مرحله باز ما مبارزه داریم. البته بسیم جامعش داره، یه هند داره، ترجیح فرمو داره، یکم کشوری متمدن داره، فرق داره، جامعه به جامعه فرق داره. باید سعی بکنه حتی در اینجا هم اون رو برداره. بنابراین کلن در این مرتبه هدف حکومت حذف مبارزه است در ایراد، یا به عبارت دیگر حذف مبارزه. میخواد مبارزه رو حذف بکنه کم کم. جان این همون جزء
دوم میشه،
جزء دوم بر جزء اعتصابات تصور میشه. جان نه خیلی جز سازش میشه، اون جز مرتبه دوم میشه که مرتبه فرق داره. خب هست اینجا، آره هست دیگه، اصلا اینجا مطلق نیست. ببینید در مبارزه انتخاباتی اگه یک مبارزه مثل مبارزه که امام میفرمود دیگه برای یک دیگر توش نمیدن، هر کسی کاندید خودش تبلیغ میکنه. اگه برای یک دیگر توش بگن که اینجا هستن، هنوز فرد صورتن اینجا باشن، ولی در باطن چی هستن؟ اینجا هستن. ولی در اصل اینه که اینجا دیگه برای یک دیگر مبارزه هم دیگر سر نمیخونن افشا کنن، بیشتر مبارزه انتخاباتی برای رسیدن به مجلس. تقریبا سرش مبارزه حذف بشه. مرحله دومی رو شروع بکنه حکومت، باید شروع بکنه. این مرحله اول. مرحله دومی که اگه بخواد شروع بکنه، برقراری سازش هست. وقتی حکومت از مرحله اول فارغ شد
و گروه ها رو قبولون یا گروه ها بر علیه خودش رو یا گروه ها بر علیه یک دیگر رو قبولون که با یک دیگر مبارزه نکنن، مرحله جدیدی در سیاست امنیتی دولت شروع میشه، در سیاست امنیتی حکومت شروع میشه. جان
مرحله اولی که
کدوم مرحله اول نسید
چیه؟ مرحله اولی که هر سا خوش رو در این مبارزه ما در انقلابات میبینیم حتی
هنوز که ما ابزار بحث نکردیم، که ما رجوع ابزار صحبت نکردیم، که ما مراتب رو گفتیم، ابزار رو کار نداریم، هنوز ابزار رو در قسمت بعدی میگیم که چه ابزار دولت این کارها رو میتونه بکنه. برقراری سازشه، وقتی که جامعه به حالت رسید که مبارزه انتخاباتی شروع شده دیگه و به صلاح مبارزه متمدن و دیگه به صورت حالت خشونت ها هست شده، واقعیت اینه که جامعه به این حالت به توسعه و رشد نمیرسه. در خانواده‌ای که مبارزه متمدن وجود داشته باشه، اون خانواده نمیتونه یک ارگان و یک جامعه واحد رو تشکیل بده. خانواده زمان خانواده شهر پورکاویان که دیگه در اونجا با هم ستیز وجود نداشته باشه. اگر بخواد در مرحله باشه مبارزه داشته باشن، پدر با پسر، فرزند با پدر، که با هم مبارزه داشته باشن ولی مبارزه متمدن باشه، بعد در علیه دیگه تبلیغات مثلا بکنن، بخواد اون خانواده نمیتونه به هم گونه برسه. مرحله دوم سازش هست. مرحله سازش مرحله ایست که دولت سعی میکنه مبارزه را حذف بکنه و گروه ها آشتی بکنن. هنوز تا مرحله همبستگی فاصله است. آشتی بکنن، آشتی با وحدت فرق داره. انسان سه حالت میتونه در ارتباط اجتماعیش با دیگری داشته باشه، یا جنگ، یا آشتی است، یا وحدت همبستگی است. مرحله دوم مرحله آشتی است، نه مرحله سوم باشه. گاهی اشتباه میکنن بعضی، سازش رو با وحدت یکی میگن. سازش به قول همشهریه اصفهانی ما تو این ورجوب من این ورجوبه، کار رو هم دیگه نداشته باشیم، نه این که بیاییم با هم نه مبارزی میکنیم، از اونو میگن اون ور پشت ببینیم من پشت بستم جلو نیاد، اون بشه مرحله اول از قسمت، مرحله سوم از قسمت اول، ولی در حضر کار به دیگر نداشته باشم. دوستانی که خواب بودن انشاءالله بیدار شده. خب بنابراین و اصلش هم اینه که اگه حکومت بخواد دوام بیاره و دوام حکومت سازندگی جامعه هست، مبارزه هست، ولی سازش شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. برخلاف مرحله دوم، مرحله سازش یا آشتی است. در آشتی حکومت معمولا دو شیوه رو پیش میگیره، گاه هم مطلبی که برای اشاره فرمودن، گاه مذاکره این بین گروه ها رو میپیزره و گاه حکمیت خودش رو، گاه گروه ها رو بر سر میز میشونه، حالا میخواد آشتی بده، مبارزه ندارم با هم، میخواد آشتی بده. یه سر میز میشوندن برای مبارزه است، اون اصلا حالت اوله، جزئی به اصطلاح متمدنه، ولی یه مرحله دیگه داره، نمیخواد آشتی بده، میخواد تفاهم بینشون ایجاد بکنه. این مرحله مذاکره میکنن، میشنن با هم دیگه مذاکره میکنن، و یا اینکه گروه ها رو بینشون حکمیت میکنه، تقسیم میکنه، تقسیم قدرت بینشون میکنه و به هر کسی سهمی میده، به حالت حکمیت خودش حفظ میکنه. البته در بسیار این موارد توجه داریم که گروه ها با خود حکومت مبارزه دارن، با خود حکومت، بنابراین با خود حکومت هم مرحله اول حکومت سعی میکنه تهی بکنه و مرحله دوم قطعا سعی میکنه که تا میتونه حکمیت خودشو بتابونه، اگر نتونست سرانجام میشینه با هم چیکار میکنه؟ مذاکره میکنه، مثل جریان السالوادور. الان این مذاکره که در آن السالوادور هست، مبارزین برای کی هستن؟ حکومت هستن، میخواد در مبارزه مذاکره با هم دیگه بیه سازش برسن، یا لااقل از این جنگ از کنم که مسلحانه تبدیل به مبارزات انتخاباتیش بکنه، یعنی به صورت و اما این مرحله هم باز مرحله مفید برای سازندگی از قبیل نیست. بنابراین مرحله سومی رو باید حکومت در جهت امنیت ایجاد بکنه و اون همبستگی. واقعیت اینه که انسان ها همکاریشون به همدیگر منوط به همبستگیشون هست. جامعه تا با یکدیگر همبسته نشن، وحدت پیدا نکنن و متحد نشن، یک پارچه نشن، این جامعه یک جامعه سیاسی مطلوب و خوب نیست. این جامعه جامعه سیاسی ضعیفی است. جامعه است که در اون فقط نگاه به هم دعوا ندارن، نه اینکه با هم دیگر همکاری میکنن. در صورتی که سازندگی جامعه و پیشرفت جامعه و استقرار نظم مستمر در جامعه منوط به همکاری افراد به واحد جامعه است. جامعه شاید مثالی جمله جالبی رو میفرماید در کتاب جامعه و تاریخ، میفرماید جامعه یک مجموعه انسان نیست، بلکه جامعه مجموعه از انسان است که با هم دیگه داره ارتباط متقابل هستند و دارای همبستگی و اتحاد حتی درون هستن، که حالا رجب مراتب همبستگی میگیم. جامعه مثل جامعه آهوان، همونطور که شهید مطهری در کتاب جامعه تاریخ میفرماید، جامعه مثل جامعه آهوان نیست، یک گله نیست که هر کسی خودش بچره. خب در جامعه آهوان چه همبستگی وجود داره؟ فقط سازش وجود داره، همبستگی وجود نداره. هر کسی برای خودش کار اقتصادی میکنه، کار فرهنگی هم که اونجا وجود نداره. مثلا امنیتی پیش بیاد و هم دیگر همکاری میکنن، ولی در جامعه انسانی، جامعه زمانی بهش میشه گفت جامعه انسانی که با همدیگر داره همبستگی و رابطه متقابل باشه. این شرطه. بنابراین افرادی که در یک اتوبوس نشستن از نظر تئوری جامعه شناسی جامعه رو حساب نمیان، چون با هم رابطه متقابلی ندارن. هر کسی در کنار صندلی نشسته، 600 نفر توی قطار میشینن، هر کسی برای خودش میشینه. بنابراین جامعه باید همبسته میشه داد به صورت توسعه و عرض کنم که همبستگی بتون توسعه و سازندگی برسه. همبستگی چند گونه است. جامعه وقتی میخوام جامعه رو همبسته کنیم، افراد جامعه رو با یک دیگر متحد کنیم و متشکل بکنیم و تبدیل به یک جامعه و یک واحد و یک ارگان و یک نهاد و یک سازمان بشه، به چند طور میشه این جامعه رو با هم دیگر هم بسته کرد. این قسمت رو دوستان دقت کنن که این کتاب بسیار عمده. یک همبستگی مکانیکیست. اینه که همبستگی مکانیکی مقصودش اینه که وقتی که در جامعه همبستگی ایجاد بکنه، افراد جامعه رو به صورت مکانیکی به دیگه بست و ارتباط بدید. به صورت مکانیکی بست به درون مربوط نمیشه، به گرایشات باطنی مربوط نمیشه. اون مطلبی که شهید مطهری در کتاب جامعه تاریخ میفرمان این نقصو داره. نقصش اینه که شهید مطهری لزوماً همبستگی درونی رو مطمئن میکنه، دستی که همبستگی درونی یه نوع همبستگی است. ما میتونیم یه جامعه با هم البته اون بهتر است، اون کاملتر است. جانم
اصالت جامعه رو میدونم.
چجوری اصالت جامعه؟
ایشان جامعه رو نمیدونه، فقط یک سری افراد در کنار هم همه شما گفتید قرار میگیره. این ظاهر جامعه
هست،
این صورت جامعه هست، اما باطن همون است که شما بهش اشاره کرد.
بله، ولی
ایشون باشه این هم دیگه باطن.
خب ایشون مکانیکی هم میدونم اون باشه ناصر، ولی ما میتونیم گاهی جامعه رو تقسیم کار رو توضیح میدم. گاهی میتونیم به طور مصنوعی جامعه رو با هم دیگه پیوند بدیم، ببینیم که درونشون با هم دیگه زیاد تمام. حتی این جامعه ضعیفی است، ولی جامعه میتونه هر دیگه انسان ها با هم دیگه رابطه
این دوما به جامعه میگیم، هرچنگ ظاهر هست.
نه ببینید سه مرحله داره جناب آقای، ببینید سه مرحله داره، این چهار تومه هستن. بذارید یه مدار چیز بکنید. این دوتا انسان که در کنار هم دیگه قرار گرفتن، یه خط موازی هستن، با هم دیگه هیچ رابطه ندارن. این میگه ما جامعه نمیگیم، مثل جامعه آروبان. خب یک بار این جامعه خب اصلا با هم سر ستیز دارن، اینم که جامعه نشد که اصلا از اول. یک بار این جامعه به طور مکانیکی دستاشون با هم دیگه، این فرض کنید دستاشون باشه، دستاشون با هم چیه؟ با هم شعار وحدت میدن، دستاشون با هم متصلان، هنوز دلشون با هم خودشون رو میدونن دیگه، دلشون میاد بازه. اما مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم که قلوبشون با هم دیگه ره. شاید مثلا اینو میگه، اینم بهتر میدونه. حالا من برم یه بار دیگه بعیده، من فکر نمیخوام من بسی بحث ارزشی وارد بحث های جامعه شناختیش میشه و گاه بحث های فلسفی وارد بحثش میشه. یک نفر محضر وقتی میخواد راجبش کتاب شاید مطلب دقت بکنه، باید بدون این نگرش ها از هم جدا بکنه. ما داریم نگره جامعه شناختیش میگیم، راجب این قضیه من خیلی کار کردم با شاید مطلب کشون، ایشون مطلب جامعه میتونه جامعه جامعه هستم ارسال اون بحث جامعه شناسی درونی رو میگه. خب این مرتبه بعدی است که ما مطرح نکردیم، ما میتونیم از کردم، ما مرتبه بعدی داریم که شاید متحره اون مرتبه رو قائله، این مرتبه بالا رو قائل نیست، لاغل برای منطق نداریم، منطق نداریم. حالا شاید بشه مجموعه مطالب رو چیز، من رجوع منطق آتش بحث میکنم. خب در نیه مرتبه ما میتونیم بین این انسان ها دستشون رو به هم دیگر گره بزنیم و با هم اشتراک کار ایجاد بکنن، تقسیم کار ایجاد بکنن. این هم این به همبستگی رو میگن همبستگی مکانیکی یعنی ساختگی مصنوعی. این همبستگی به دو صورت میتونه صورت بگیره، یعنی وقتی یک جامعه میخواد، یک حکومت میخواد بین افراد همبستگی ایجاد کنه، تا نه دو صورت میتونه همبستگی مکانیکی ایجاد کنه. یک بار میتونه بینشون تقسیم کار کنه، به عنوان یک نمونه در یک کارخونه تقسیم کار صورت میگیره. در این تقسیم کار یکی کارگره، یکی کارفرماست. کارگرم هر قسمتی، یکی قسمت تولید، یکی قسمت از کنم محصولات، حالا هر یک کارخونه داریم. در یک آموزش پرورش یک نهاده میخواد بین دو انسان ها وحدت ایجاد بکنه. چه آموزش پرورش یکی مدیر، یکی معاون، یکی معلم، یکی از کنم خدمتکار، یکی این همبستگی در اول اینا سرنوشتشون چی شده به هم دیگه؟ گره خورده دیگه. آب میاد تو جامعه، تو جامعه یکی ده کار فرهنگی رو بکنن، یکی ده کار اقتصادی رو بکنن، یکی ده کار سیاسی. خب مسلمان اونی که کار فرهنگی میکنه نمیتونه یک کار اقتصادی که بکنه که، هرچنه بعض موقع مجبور میشه، ولی فعلا اصل اون نیست. اصل اینه که این کار فرهنگی کار فرهنگی میکنه، اون کار اقتصادی باره. کار اونی که کار اقتصادی میکنه در کار فرهنگی نیازمند به چیه؟ نیازمند به وسط فرهنگیه. اون بلاس اونم چیه؟ نیازمند به این قسمت چشم. بنابراین همبستگی رو میگن همبستگی تقسیم کار مکانیکی است. یک همبستگی دیگه داریم که نفع شخصی به نفع اجتماعی تبدیل بشه. یکی دیگه تبدیل منافع خصوصی، تبدیل منافع خصوصی به منافع اجتماعی، به این صورت که در جامعه طوری شغل ایجاد بکنه، طوری شغل شخصی ایجاد بکنه که هر کسی زمینه که شغل شخصی خودش انجام میده به درآمد شخصی میرسه، زمینن منافع اجتماعی رو هم چکار بکنه؟ تأمین بکنه. یعنی شغل کازه به جامعه حذف بکنه، شغل اصیل رو. وقتی جامعه رو شغلش بره به سمت تولید، هر کسی زمینه که درآمد خودش داره در حقه به تأمین منافع اجتماعی رو هم میکنه. این در حقیقت این همبستگی مکانیکی است که ما داریم به جامعه متحد میشیم بدون اینکه قلبمون هنوز به دیگر متحد بشه. این همبستگی مرحله اول. جانم همسو کردن درست تره، جمله جالب تره. همسو کردن یعنی تبدیل میکنه نفع شخصی رو، ولی دقیقا همسو میکنه نفع شخصی رو. درست فهمیدم، درست کاملا همینطوره. حالا اون بحث های کاملا همینطوره.
اگه این دوستگی رو همبستگی بکنیم این قطعه فرمیدید، این خودش نمارده درونی خود انسان که هر گروه به یک چیزی مشغول.
خب حالا بستگی رو داره که ما انسان ها رو در انتخاب شغل آزاد بذاریم یا نه. در ثانیه حکومت ها امروز نقش مهم میدارن در ایجاد شغل در جامعه، که بعضی مشاغل میتونن کمش کنن، بعضی مشاغل میتونن زیاد بکنن، بعضی مشاغل تبلیغ کنن، بعضی مشاغل رو تحریم بکنن. همین اینها نقش داره. به میل باطنی فرد امروز بسیاری نداره که فرد بیاد آزاد من چی دوست دارم میخوام چه فرق بکنم. خیلی از حکومت ها در این قسمت چیکار میکنن؟ تأثیر بذارن. بله بله شغل مده شغلی که به نفع جامعه، یعنی فرد بزنیه که به نفع شخصی خودش معتقل است و بهش در مشغوله، در واقع داره به جامعه چیکار میکنه؟ خدمت میرسونه. خب دوم معمول این همبستگی روانی است. همبستگی روانی واقعیت اینه که همبستگی مکانیکی همبستگی اجباری و ساختگی بشره، اما یک جامعه با همبستگی مکانیکی به وحدت و نظم کامل نمیرسه. انسان ها صرفا بر اساس تقسیم کار اگر بخوان با یک دیگر همکاری بکنن، به اساس تقسیم کار بعض مدت امکان داره به علت فطرت های متفاوت با هم دیگه درگیر بشن. بنابراین دولت و حکومت باید به سمتی پیش بره که کم کم در درون همبستگی ایجاد بکنه، همبستگی ایجاد بکنه در درون. همبستگی روانی رو به دو صورت میتونه انجام بده: یک ایجاد تعصب واحد هست یا همانندیش، کتاب نوشته، یعنی در جامعه سعی کنه باور مشترک ایجاد کنه، فرهنگ مشترک ایجاد بکنه، زبان مشترک ایجاد بکنه، مذهب و اعتقاد مشترک ایجاد کنه، همانندی. جامعه در یک سری معنویات و فطریات همانندی باوری نظر ما هست، اصلا همانندی تعصب مد نظر ما هست، همانندی گرایش باطن مد نظر ما هست. یعنی واقعیت اینه که انسان ها یکی از اصول گرایششون به همدیگر داشتن مبانی مشترک هست. وقتی زبانشون مشترکی تأثیر این چنینی بینشونده. دوم این که بتونه در جامعه کشش متقابل ایجاد بکنه، همچنین بالایی هم خودش به این هم منتج میشه، حتی اون بالایی هم به این هم منتج میشه، اما باید سعی کنه. به قول خواجه نصیر جمله خوبی میگه، خواجه نصیر خیلی جمله جالب میگه، میگه پایه جامعه، اساس استحکام جامعه مبتنی بر محبته، محبت فوق عدالته، چون عدالت امر مصنوع بشره، عدالت در حقیقت همون چیزی مکانیکی میشه بهش گفت، ولی محبت گرایش باطن و درون. باید که حکومت سعی کنه که در جامعه، در درون جامعه کشش متقابل ایجاد کنه بین جامعه. در حقیقت هم همین جمله رو ارسطو داره، ارسطو میگه دوستی بهترین مصلحت یک کشور است، دوستی به یک دیگر. یعنی پایی استحکام یک جامعه و امنیت یک جامعه دوستی به یک دیگر است، همبستگی به یک دیگر است، همبستگی روانی. شما نگاه بکنید در یه مجلس وعظ، یه در یه مثلا در نماز جمعه ما، یا در یه مثلا مراسم معنوی، ما نداریم واقعا نزاهای اونچنانی. اگه مثلا 500 هزار آدم رو در محیط عادی به هم دیگر جمع بکنی، اینا کل به هم دیگر نزا دارن، ولی میبینه نوع کشش متقابل در یک جامعه معنوی هست که اینا به هم دیگر محبت دارن، هم بستن، ولی زن هیچ اعتیاز پاسبون و نحافظ نظم و از کنم که یک عامل خارجی نیست. و سوم همبستگی زمانی است. با همین دالایی هم ایجاد میشه، ولی اصول متعدد داره. نفع جامعه رو اگر واحدش بکنه، مردم با هم دیگر عقیده ها رو واحد بکنه، خیلی از چیز داره که کشش متقابل، مخصوصا خود بازار عدالت در جامعه خود به خود در مورد کشش متقابل ایجاد بکنه، خیلی کارهای دیگر میتونه. یک همبستگی زمانی است. واقعی اینه که جامعه نه تنها در یک بره زمان باید همبسته باشه، جامعه همیشه پدیده‌ای که هم روی گذشته خودش اتکا داره و هم سرش و آیندهش و رشدش به آینده درجه داره. جامعه پایدار است و امنیت درش تزلزل ناپذیر هست و امنیت و همبستگی در اون جامعه از اطمینان و تضمین برخورداره که نسبت به زمان، دو زمان خودش همبسته باشه. جامعه نسبت به گذشته خودش باید دارای همبستگی باشه، در تاریخ همبستگی زمانی داشته باشه این افراد جامعه گذشته. افراد یک جامعه اگر یک جامعه از تاریخش جدا بکنیم، اون جامعه دچار بحران و آشوب‌ها میشه، جامعه رو نمیتونه از تاریخش جدا بکنه. از طرف دیگر اگر جامعه نسبت به گذشته خودشون با هم دیگر اختلاف دید داشته باشن، منجر به آشوب‌های سیاسی میشه. جامعه باید نسبت به گذشتهشون دارای اختلاف نگرش نباشن. راجب تفسیه واقعی سیاسی در گذشته اگر اختلاف دید و نگرش در جامعه وجود داشته باشه، در اون جامعه بعید همبستگی ایجاد بشه. راجب فلان واقعی انقلاب، راجب فلان واقعی کودتا، راجب فلان پدیده، راجب فلان مبارزه اگر با هم اختلاف دید داشته باشن، قطعا همبستگی زمانی در بینشون وجود نداره. این یه مسئله است. اما هم برسیم نسبت به آیندهش. اگه در آینده هم همین مسئله رو ما داشته باشیم، در آینده نسبت به آینده هم به تفسیر واحدی داشته باشیم، در آینده هدف چیست، غایت چیست، ابزار چیست، به کجا میخوایم برسیم، به کجا میخوایم برویم، این آینده نگری است. یعنی انسان ها در آیندهشون هم باید همبسته باشن با هم دیگر. اگر بخواید این جامعه رو نسبت به گذشته حال معلوم نیست برای ما چی بشین، این تزلزل همبستگی زمان حال رو از بین میبره. بس بنابراین افراد جامعه رو علاوه از اینکه مکانیکی همبستشون میکنه، علاوه از اینکه روانی همبستشون میکنه، نسبت به گذشته و آیندهشون هم باید با هم متحدشون بکنه. و اما ابزار همبستگی، ببینیم نسبت به نسل آینده شما کی سال فرمود؟ شما ببینید نسبت به مسئله آینده، نسبت به اینکه غایت و هدف در آینده چیست، غایت چیست، آیا مسئله آینده ما میخوام بهش نفعی برسونیم یا نمیخوام برسونیم، آیا مسئول هدایت مسئله آینده هستیم یا نیستیم، غایت من هدف من در رابطه با سیاست آینده چیست، آیا ما فعلا مسئول حالیم یا نه. اگر اختلاف دید داشته باشیم، همونطوری که اختلاف دید نسبت به گذشته بین حال دعوا میندازه، اختلاف دید نسبت به نسل‌های آینده هم که میخوایم با هم داشته باشیم، اختلاف باور نسبت به آینده هم در زمان حال موجب تزلزل سیاسی میشه. چجوری؟ چجوری؟
جامعه جدای از
دلیل فرصت نکنه، بحث بله اون بحث مبنای فرهنگی مطرح میکنه، نقش فرهنگ و نقش تاریخ رو داره. خب اون بحث بله کاملا از کلم بحث شهید مطهری چهار تا نگرش باید بهش بدی، اگر ندی چی میشه؟ در هم میامیزه. مثلا بحث شهید مطهری راجبه نقدش بر مارکسیسم هم بحث فلسفیه، هم بحث اخلاقی داره، هم بحث جامعه شناختی داره. اینا رو یه نفر مرغه با چیکار بکنه؟ تفکیک بکنه. هم بحث
زمانی فاصله زمان مطرح هست،
هر چه زمان طولانی تر باشه بهتر. بله 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 نه دیگه اصلا گذشتیم از اون مرحله دیگه، یعنی دیگه اصلا یعنی جامعه را این که ایدئاله، این که ایدئاله هنوز که در واقع در صحنه سیاست این دومی هنوز جای نشد که به سومی برسه. حالا راجبه یه نقطه تاریخ در گذشته همین 15 سال پیش من مطرح بکنید میلیون ها عقیده داره. نه این یه چیز ایدئاله است. از کلیم اگر بتونه دولت به اینجا برسونه، حکومت به اینجا برسونه، امنیت کامل چیکار کرده؟ دومی اصلا برسونه، سومیشو نخواستیم. دومیش اگه برسونه هر حکومتی بتونه به دوم مرحله برسونه، دیگه احتیاج به پلیس نیست. دیگه قسمت دوم که برسه دیگه احتیاج به پلیس نیست. شما این نماز جمعه کسی نمیخواد که اون دیگه قربانو خب برای هم دیگه احترام بذارن، ایثار میکنن، اصل ایثار همینجا شروع میشه دیگه. مهمترین نوع همبستگی است. نه اون راجب ارزش‌ها و باورها بوده.
بله، همین مورد بوده.
در چارچوب هنجار پذیرفته شده روانی کاملا. من یه نمونه خدمتتونه، دای فرزندان یه خانواده با اینکه با هم دیگه علاقه دارن یه مبارزه دارن، با اون مبارزه موجب نمیشه خانواده متلاشی بشه، چون با هم دیگه اون اصل محبت رو دارن. عینا مثل مبارزه در درون یه خانواده اصیل شرقی، مثل این دعواهای خانوادگی که داریم، دعوا خانوادگی اینه که یک وحدت و همبستگی درونی هست سر بساط مثل جزئیه. این مرحله من بله، مرحله از که بشر مگه سنگ که نیست که، دل سنگ هم باز حرکت هست، باز درگیری هست میکنه. خب میرسیم به ابزار نظم. و اما ابزار نظم، دولت برای برقراری نظم و حکومت برای برقراری نظم از 4 تا ابزار میتونه استفاده بکنه. اولین ابزاری که استفاده میکنه حقوق و قوانین و مقررات هست. واقعیت اینه که جامعه همبستگی درونی داشته باشه یا همبستگی بیرونی یعنی مکانیکی، یا بخواد به اصطلاح با هم مبارزه مدرن بکنه، احتیاج به یک حقوق تکالیف داره، یعنی اول شناخت میخواد. بنابراین این حقوق و مقررات و قوانین هست که جایگاه هر فرد رو در جایگاه خودش نشون میده. بنابراین یکی از ابزار دولت ها در استقرار نظم و ایجاد همگونگی در جامعه استقرار حقوق و قوانین و مقررات هست. ولذا امروزه بعد از هر انقلابی ما قانونگذاری جدید و قانون اساسی جدید و مباحث و ساختار حقوقی جدید رو داریم. این بعدش روشن. یک ابزار دومی که داره دولت توسعه سازمان های دست جمعی است. توسعه سازمان های اجتماعی بهتره. بعضی از امور رو دولت سعی میکنه با ایجاد سازمان های اجتماعی در جامعه خودش حل بکنه. مثلا دولت با سازمان های اجتماعی مثل آموزش پرورش، مثل پست و تلگراف، خب این موجب ارتباط در جامعه میشه. مثل ساختن راه ها، ساختن راه امروزه ثابت شده اگر بتونید بین دو ملت راه ارتباطی درست کنید اون دو ملت با هم دعوا نمیکنن. یکی از مشکلاتی که معمولا نقش جغرافیا در جامعه شناسی مطرح میشه که اساسا بین دولت ها ما جنگ داره، بجرد این که بینشون ارتباط وجود نداره، با هم رو دو تا دشمن می ننگارن. به لازم ما حالا یه مورد بحث رو جد بسا اسلامی ترش کنیم، میگن خود صله رحم کینه ها رو از بین میبره. اینه که اساسا اصل ارتباط چیکار میکنه؟ آشتی ایجاد میکنه. اصل ارتباط، ارتباط ابزار میخواد. یکی از مهمترین ابزارهای ارتباط راهه. یکی از مهمترین ابزارهای ارتباط پست و تلگراف و تلفنه. ولذا دولت ها سعی میکنن چیکار بکنن؟ این ارتباطات رو قوی بکنن که بین جامعه آشتی ایجاد بکنن، نزاهای منطقی رو از بین ببرن. آموزش پرورش این منطقی مثل بهداشت، این ها سازمان هاییست که خود حکومت ها ایجاد میکنن، با این طریق جامعه رو آشتی میدن. این هم امکان پذیره. دوستانی که خسته شدن دیگه الان در حال اتمام بحث، خسته نشن. که سوم آموزش پرورش و تبلیغات هست. آموزش و تبلیغات، آموزش پرورش و تبلیغات هست. اساسا در رابطه با نقش باور در رفتار انسان عرض کردیم که انسان منشأ رفتارش باورهایش هست، ذهنش هست، درونش هست. تا ذهنها با هم همبسته نشه، همگون نشه، هماهنگ نشه، همبستگی مکانیکی و یا روانی ایجاد نخواهد شد. بنابراین آموزش پرورش مهمترین ابزار و بهترین ابزار و مشروع ترین ابزار و مخفیانه ترین ابزار در اختیار حکومت هستن برای ایجاد همگونگی در جامعه. بنابراین امروز در کلیه دنیا آموزش پرورش به وسیله حکومت ها انجام میگیره. به جهت یه فکر، یه الگوی، یه ارزش توسط باور، یعنی توسط آموزش پرورش یه باور به جامعه القا میشه. ارزش های واحد، هنجارهای واحد، علائم واحد به جامعه القا میشه. وقتی در جامعه ارزش ها واحد شده، هنجارها و علائم واحد شده، در جامعه تضاد وجود نداره. امروز انسان بهترین دوران عمر خودش رو در آموزش پرورش طی میکنه، زنده ترین دوران عمرش رو، یعنی بهترین ایامی که انسان آموزش میبینه در اختیار آموزش پرورش هست. و بعد هم مسئله تبلیغات، که امروز با تبلیغات سعی میکنن که ناهنجارهای اجتماعی رو از بین ببرن. و سرانجام ابزاری که توسط اون دولت نظم و امنیت رو برقرار میکنه و حکومت نظم رو، اجبار هست، اجبار و زور. چطور؟ چرا؟ سازمان اجتماعی یعنی دولت خودش یک سری سازمان های میزنه، یک سری خدمات در جامعه ایجاد میکنه که این خدمات منجر به همبستگی میشه. بسته به آموزش پرورش نده. آموزش اینجا منظور تعلیم دادن نه خود وزارت آموزش پرورش باشه. اینجا نهاد آموزش پرورش اینجاست، تعلیم اینجاست. یک سری نهادهای میزنه، یک سری خدمات خودش انجام میده که حاصل اون چیه؟ ارتباط جامعه است و همبستگی جامعه است. مثلا مشکلات تجزیه طلبی رو در ابتدا با زور میشه حل کرد، یعنی تسکین داد، اما بلافاصله سعی میکنم جاده بزنم تون به اون استانی که تجزیه طلبی میکنه، جاده بزنن، کارخونه میبرن اونجا، میزنن کارگر از جای مختلف میبرن اونجا، اونا که راه باز بشه اونا میان شهر بسلا، میان مرکز و ارتباط یه نوع همبستگی اجتماعی. اون مطلبی که اینجا عرض کردم که دولت میخواد از مشروعیت ایجاد کنه، اول باید جامعه سیاسی مشروعیت بکنه. اون مشروعیت سیاسی بجز ایجاد این توسعه سازمان های اجتماعی امکان پذیر نیست. و سرانجام اجباره. طبیعی است که همه انسان ها نمیتونن توسط سه مرحله اول به همگونی برسن. قرائت هم بیکار ننشستن که قرائز و نهادهای نفته در انسان همه انسانها رو نمیذاره که به اینجا برسن. یک تعداد متخلف میشن، یک تعداد از انسانها از چارچوب و انجار اجتماعی تخلف میکنن. بنابراین اونها رو با اجبار و الزام و با زندان چیکارش میکنن؟ قضیه رو حلش میکنن. این خلاصه ای از مباحثی بوده که راجع به نظم امنیت. بنابراین دوستان زحمت بکشن اون قسمت کتاب رو مطالعه بفرمایید. دوستانم که این کتاب ندارید، این کتاب تو بازار هست، بگیرید و مطالعهش بکنید. از اونجایی که وارد بحث همگونگی میشیم، نمیدونم 30 صفحه 40 صفحه 50 صفحه است، خلاصه شما این خدمتتون عرض کردم. این فصل سوم کتاب و رجوع مثلا جان شما مخرب چطور این اشکالش در چیزه؟ اشکالش در زندان ماست، اشکالش در زندانه. ببینید زندان امروز فرماش درسته، زندان هم میشه به جایی از کنم که فرد رو ببریم زندان خشک‌خالی، زندان ما واقعیت که میتونه تبدیل به این و این هر دو بشه. هم میتونه در زندان بازسازی بکنه، بازسازی فکری بکنه، هم میتونه در زندان وادار به کار بکنه. اینا رو تعذیرات هم یک نوشه. اگه بنا باشه در زندان تعذیرات نباشه، فقط حبس باشه، انسان با حبس کمتر اصلاح میشه. هم باید تنبیه بشه، هم باید کار جدید بهش آموخته بشه اگر نشه اشتغالش هست، هم نشه به کارشه و هم نشه آموزش پرورششه. یه مشکل هم که داریم در زندان، سر مشکلات زندان اینه که همیشه سر اینجوری روال اینه که یه مشت آدم فاسد با هم بزنه. این خودش بدآموزی داره، این بدآموزی داره. بدآموزی زندان نشه با هم بودن سر 95 نفر آدم فاسده، تازه به حرفه های علی آشنا بشن، به کلک ها و به تربنده چی میشن آشنا بشن. اصل زندان بر انفراده، اصل زندان بر سلول انفرادیه. اگه میخوای کسی زندان بعد آموزید چون بیاد کلاس در سلول انسان در انفراد ساخته میشه، ولی تو اجتماع وقتی جامعه دیگه، یعنی بری از این جامعه فاسد نسبی که فاسد نبود، حالا ایشون جز فاسدینش بوده، اینجا همه رو بردیم و چشکارش کرد توی جامعه فاسد مطلق. اشکال در نوع زندان هایی که ما داریم، ما منظورمون جوامعی است که امروز با مسئله زندان درگیرن. پس این فلسفه سیاسی داره که زندان در پشت اون حکومت خوابیده. هر حکومت یه فلسفه سیاسی خاصی داره. اگه فلسفه اسلامی باشه در زندان هم تعذیر دارن، تنبیه، یعنی هم کارآموزی دارن هم آموزش فکری. اما در زندان غربی کم کم دارن مسئله مجازات رو حل کرده بودن، حذف کرده بودن، خب این بعدا مجبور شدن که چی دوباره دارن مثل فلسفه میکنن. بله حاصل مرحل است کاملا.
این
تعریف که شما در یه تقسیم کلی تر میتونه
از من اینجا اگر ما افضل شور رو برای تقسیم کلی تر میتونیم حالت شورش امتیاز
نظامه بود، اگر همیشه این باشه اشتباه است. بله
از من اینکه سالم اینه این از زبانی این چهار تقسیم هست، یعنی این دوتا تقسیم کردن خودش باید اول بود
در ابتدای هر انقلاب و در انتهاش این خوبه. در ابتدای روی کار آمدن هر نظام که جامعه دچار آشوب ها و بحران درونی است، هنوز قانون اساسی تدوین نشده و هنوز سازمان دست جمعی دولت نتونست ایجاد نساخت، سازمان اجتماعی نتونست ایجاد بکنه یا تصرف نگرده، در ابتدای پیدایش دولت قطعا یکی خوبه. اما کم بعد از مدتی مرحله دوم اینه، یعنی اول دولت در ابتدای هر نظام حکومت ها باید به این متوسل بشن و میشن، رجوع فهم بودی؟ بعد محل دوم اینه، بعد که این استقرار پیدا شده، این هم که پشتش ضمانت اجرایی هست، شروع میکنن این مرحله رو، مرحله آموزش پرورش رو، و کم کم وقتی که تبلیغات این همزمان است با توسعه سازمان های دست جمعی. وقتی که زمان و سیر نظام سیاسی داره که نظام سیاسی در چه مرحله ای باشه، یه بحث بوده بین اندیشمندان اسلامی که آیا قلم بهتر یا شمشیر، نمیتونستن حل کنن. ابن خلدون اومده خوب حل کرده، گفت قلم شمشیر هر دو خوبه، منطق موقع داره، ترجیح فرمودی موقع داره، ابتدا و انتهای نظام شمشیر خوبه، وسط نظام چیه؟ قلم. مقصود قلم در اون زمان کارهای اداری بوده و کارهای تبلیغی، امروزه همین کارست. برای مخالف این که دیگه، برای موافق این که اجبار وجود نداره، که موافق محافظه، اونی که جلوش وانسته مخالفه، برای موافق این که اجبار نه، اون که اصلا هست طرف داره
مخالف این هر چیزی داختن هست، داداشت
هم یه دیگه متخدن هست،
روشن فکر
متفکر هست، با همچه نداره، چون در اون مرحله چرا فکرم هست ابتدای هر نظام سال جاری رو بطر نفرمان در ابتدای هر نظام معمولا مخالفین فکری زیاد هستن، در مخالفین فکری سعی میکنن بلکه بتونن با بحث اقنا، ولی عمده اینه که زود نظام تبدیل به جنگ مسلحانه میشه در درونش، مجبور میشه از این استفاده بکن. خب همه فکرام فعل فکر نیستن که یه چند تا فکرها از سرشون جدا کردی، در هر فکرها از سرشون میپره دیگه. خب
کنش
نظر این بیرونه چون مثال بشون داری؟ ببینید عزیزم کدوم مثال همون شعره شد دیتا بیرجیم رو با هم نشد ببینید مثل پوست فوتوگراف تلفن چیکار میکنه؟ بین مردم هزاران هزار کیلومتر با هم فاصله دارم، میتونم با هم صحبت کنم. راه چیکار میکنه؟ هواپیما، قطار، را چکار میکنن؟ تقسیم میکنن، جامعه رو ادغام میکنن با هم دیگه، جامعه جدا نیست. اینا راجبه توزیع سازمان اجتماعی بیشتر به مبارزات قومی و اینا مربوط میشه، منطقی بیشتر سیاسی نیست، کم تر سیاسی. خوب خواهش میکنم
بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و کسب اجازه از محضر استاد عزیز و گرامی جناب آقای ابوالحسنی که این وقت رو به ما دادن، همچنین با عرض معذرت از اینکه مصدی اوقات برادران خواهیم شد با این لسان الکن خودمون، و همچنین با سلام و درود به پیشگاه مقدس ارواح طیبه و پاک شهدا و به خصوص روح پاک و مقدس امام قدس روح الشریف بحثی رو که انتخاب کردیم در رابطه با اسلام و دموکراسی است، این عنوان بحثمون هست، اما این شامل چند قسمت میشه که یک مقدمه داره تحت عنوان مشروعیت و مقبولیت. بعد خود بحث دموکراسی و عنوان دموکراسی، دوم بررسی و نقد دموکراسی.
انسان ها انتخاب اصلی صورت میگه، قوی ترها، موفق‌ترها، بهترها، داره ترها درمان قوی، اینها ما حاکم میشن. خب این هم انتخاب اصل هستی. بله نیچه میگه این ضعیف ضعف ها رو بگیشی تو چون بزید تو دریا دیگر نمی خودن اینا که چهار تا ماری تو مملکت بشن خوبه دیگه.